بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 563.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و حیث اعتبر فی الزمان الاستقلال والاستیلاء فلو منعه من سکنا داره ولم یثبت المانع یده علیها او منعه من امساک دابته المرسله کذلک فلیس بقاسب لهما فلا یزمن العین لو تلفت. مرحوم شهید اول مطلبی رو در بحث امروزمون در ادامه احکام قصب که در واقع یک ارتباط عرض کنم معناداری هم با تعریفی که ما از قصب ارائه کردیم داره مطرح میکنه، اینه که وقتی ما در بحث زمان و قصب استقلال و استیلاء رو شرط دانستیم، گفتیم حتما باید استقلال و استیلایی اتفاق بیفته تا قصب باشه. البته کلمه استقلال رو مرحوم شهید اول فرمود، استیلا رو شهید ثانی فرمود. یه اشکالی به استقلال داشت، گفت اینو تبدیلش کنیم به استیلا بهتره. علی ای حال چون استقلال و استیلا شرط است، ایشون می‌فرماید اگر ظالمی بیاد و منع بکنه یک فردی رو از سکونت در دار خودش، یعنی به یه صاحب خانه ای اجازه نده بره تو خونه خودش، منع بکنه، اما خودش هم ید بر اون خانه پیدا نکنه، فقط صرفا مانع شده از این که مالک بره تو اون خونه، اما خودش هم تسلطی بر اون خونه پیدا نکرده. یا مثلا یه کسی دابه ای داره، اسبی داره، قاطری داره، این اسب و قاطر عرض کنم رها شدن، فرار کردن، صاحبش میخواد بره این اسب رو بگیره، یه ظالمی نگذاره اجازه نده، اما خود این ظالم در این حالی که اجازه نمیده این شخص بره اسبش رو بگیره، خودش هم مسلطه بر اون اسب نمیشه، یعنی استیلا پیدا نمیکنه. خب از شما سوال میکنم، وقتی خود این ظالم استیلا پیدا نکرد بر اون خونه، استیلا پیدا نکرد بر اون اسب، با توجه به قید استقلال و استیلایی که در تعریف قصب آوردیم، این قصب محسوب میشه یا نمیشه؟ این قصب محسوب نمیشه. وقتی قصب محسوب نشد، ایشون میفرماد فلا یزمن العین لو تلف. حالا اگر این اسب تلف بشه، اگر این خانه تلف بشه، ضامن نیست اون شخص ظالمی که مانع شده، از باب اینکه قصب نیست زمان هم نداره. طبیعتا دوستان اگر اجرتی هم به اون خونه تعلق میگیره در این مدت، یا اگر اجرتی تعلق میگیره به عرض کنم اون اسب در این مدت، ایشون میفرماید اون اجرت رو هم این شخص ضامن نیست. اینکه کار ظلمی است، تجاوز است، معصیت است، حرمت تکلیفی داره یه بحثه، اینکه زمان در عرض کنم پیش داره یک بحثه دیگری است که ایشون می‌فرماد بر اساس اون چه ما در تعریف گفتیم این قصب نیست و زمان هم نیست. البته دوستان مرحوم شهید ثانی بعد از اینکه این عبارت رو از مرحوم شهید اول نقل می‌کنه، می‌فرماید این حرف یه اشکالی داره و اون اشکال این است که در عبارتی که ما از شهید اول نقل کردیم، در واقع شهید ثانی نقل فرمود، به یک نحوی نقل فرمود که حالا که قسم نیست پس زمان هم نیست، یعنی انگار تلازم استفاده می شد از این عبارت که اگر قسم نباشد طبیعتا زمان هم نخواهد بود. مرحوم شهید ثانی اشکالی که میکنه به فرمایش مرحوم شهید اول این است که عدم قسم ملازم با عدم زمان نیست، یعنی ممکنه یه جای قسم نباشه از باب این که یکی از قیود تعریف صدق نمیکنه، اما به جهت دیگری زمان در کار باشه، یعنی زمان سر جای خودش هست. ولذا اگر یک کسی بیع فاسد انجام بده، آقایون گفتن ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، خب وقتی یزمن به فاسده اون کسی که بیع فاسد انجام داده ظلم که نکرده که، قصب که نکرده که، اما در این حال میگن چون بیع صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره، پس اینطور نیست که هر وقت قصب نباشد زمان هم نباشد، ممکنه قصب نباشه اما زمان باشه، چون سبب زمان دوستان منحصر در قصب نیست. لذا سزاوار است که ما تو این دوتا مثالی که زدیم، بحث سکنای دار و امساک دابه و امثال و نظائر این موارد، خوبه که اینطور بگیم، بگیم عدم زمان مال صورتی است که مانع سبب تلف عین نشده باشه، یعنی اون شخصی که سبب تلف اون اسب شده یا اون کسی که سبب تلف اون دار شده، منع این آقای مانع نبوده. آخه ببینید فرق میکنه، یه وقت هست این آقا منع کرد، اجازه نداد که صاحب این اسب بره سراغش، اجازه نداد این صاحب خونه بره تو خونه خودش بشینه، نرفتن صاحب خانه توی خونه خودش و نرفتن صاحب دابه به سراغ دابه خودش، این باعث تلف شد. اینجا خب طبیعتا زمان داره، اما اگر نه این آقا میرفت تو خونه مینشست یا نمینشست، زلزله خونه رو خراب میکرد، اتفاقا خوب شد نرفت، ولی اگه میرفت زلزله یه بلایی هم سر خودش میآورد. حالا اگر زلزله زده خونه رو خراب کرده، این زلزله خراب کردن ربطی به منع این آقا نداره، یا این اسبه به یک جهت دیگری که هیچ ربطی به منع این آقا نداره تلف شد، اینجاها ایشون میفرماد چی؟ اینجا خوبه بگیم زمان نداره، چون این آقا بود یا نبود، من میکرد یا نمیکرد، طبیعتا این دابه تلف میشد، این عرض کنم خدمت شما خونه خراب میشد. اما اگر حفظ دار متوقف بر سکونت باشه، حفظ دابه متوقف بر حضور مالک باشه، یعنی مالک باید باشه، زمستون همه جا برف اومده، الان که الحمدلله اینجا برفی در کار نیست، عرض کنم خبری نیست فعلا، اما فرض کنید یه جای همه جا برف اومده، این دابه اگه بره تو بیابون چیزی گیرش نمیاد بخوره، باید حتما مالکش حضور داشته باشه تا یه علوفه تهیه کنه، یه چیز تهیه کنه، ولی از گرسنگی میمیره. خب اگر حضور دابه برای باقی موندن این دابه مؤثر، اونجا باید بگیم این زمان عرض کنم وجود داره. اینم دوستان اشکالی که اینجا شهید ثانی به این فرمایش مرحوم شهید اول مطرح میکنه. البته دوستان ما مثالهای دیگری هم تو این زمینه داریم، اینا به عنوان نمونه ایشون یه مواردی رو مطرح میکنه. مثلا میفرماید اگر ظالم و مانع منع بکنن از این که مالک مثلا روی قالیچه و گلیم خود بنشیند و همین باعث تلف بشه یا به سرقت بره، مثلا این اگه مینشست روی قالیچه خودش، قالیچه رو باد نمی برد، قالیچه رو دزد نمی برد، اما این مانع شد رو همین حساب مثلا باد برد، ولی اگر صاحبش روش نشسته بود این وقت باد نمی بردش. ایشون می فهماید اینم همین حکم رو داره. یا مثلا مادر رو قصب بکنه بعد بچه به واسطه عدم رسیدگی و از گرسنگی تلف بشه، حالا مثلا یک کنیزی رو فرض کنید که یک بچه هم داره، این بچه اگر تلف بشه به واسطه عدم رسیدگی مادر و شخص عرض کنم ظالم مادر رو غصب کرده باشه، طبیعتا اینم همین حکم رو داره. ایشون میفرماد در این موارد زمان عرض کنم قوی است. دلیلش هم این است دوستان که سبب عرض کنم خدمت شما نسبت به مباشر اقواست، یعنی مباشر ضعیف، اون بادی که این قالیچه رو برده، گرسنگی که سبب از بین رفتن این بچه شده، اون در واقع ضعیف است نسبت به اون کسی که مانع شد از رسیدگی مادر به بچه، مانع شد از این که مالک بره سراغ قالیچه خودش و اجازه نده اون رو باد ببره. عرض کنم خدمت شما یک نکته دیگریشون تذکر میده، این رو هم عرض کنم بریم سراغ عبارت، و اون نکته این است که گاهی دوستان ظالم و مانع من میکنه از فروش کالا. فرض بکنید من عرض کنم یه ماشین چی بگم، برنج دارم، تخم مرغ دارم، خب این برنج رو میخوام بفروشم به یه قیمتی، ظالمی مانع از فروش من میشه، خب فردا قیمت این کالا میاد پایین. مثلا امروز من میتونستم برنج خودم رو کیلو 10,000 تومان بفروشم، تخم مرغ خودم رو میتونستم کیلو مثلا 5,000 تومان بفروشم، فردا این برنج شد کیلو 9 تومان، فردا این تخم مرغ شد کیلو 4 تومان. ضرری که من از این جهت متوجه من میشه به واسطه منع اون ظالم و مانع، در واقع اون شخصی که ظالم شد و مانع شد از این که من امروز بفروشم، باعث شد که فردا قیمت اومد پایین و من یک تن برنج داشتم 1,000,000 مثلا اینجا ضرر بکنم. درست شد؟ این ضرر متوجه کیست؟ آیا قاصد و مانع اینجا اون 1,000,000 ضرر رو باید عرض کنم خدمت شما جور بکشه، زمان داره یا نداره؟ ایشون میفرماد در این صورت قطعاً آقایی که ظالم بوده و مانع بوده ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون ببینید شما یک تن برنج دیروزت با یک تن برنج امروزت از جهت برنج فرقی نکرده، فقط دیروز میتونستی یه اکتسابی بکنی که این اکتساب رو انجام ندادی و الا او باعث عرض کنم خدمت شما ضرر شما نشد. شما یه اکتساب مال میتونستی بکنی که این اکتساب مال رو نکردی. لذا اگر یه کسی رو مثلا گروگان گرفتن بردن یک جایی، نمیتونه بگه آقا من گروگان بودم نتونستم تجارت کنم، اگر عرض کنم در مغازه خودم بودم شاید با فلانی یه معاملهی میکردم، تو معامله مثلا 20,000,000 من سود میکردم، تو اون 20,000,000 رو تو این وقت منو گرفتی، مثلا یک روز منو گروگان گرفتی، اون 20,000,000 رو باید به من بدی. اینا اکتساب مال، ایشون میفرماید اینها زمان نداره. نگاه کنید عبارت رو، و حیث اعتبر فی الزمان، وقتی این پاراگراف اول یه نکته ای داره، من از خارج خیلی بهش نپرداختم، میخوام الان عرض کنم براتون دقت کنید. و چون معتبر دانست جناب مصنف در زمان استقلال و استیلاء رو. دوستان این عبارت درستی یا نه؟ شهید اول در زمان استقلال و استیلاء رو شرط دانست و معتبر دانست، یا در قصب؟ در قصب ایشون شرط دانست، یعنی تعریف قصب رو وقتی مطرح کرد گفت استقلال به اثبات، یعنی تو زمان این حرف رو نزد. اما عبارت شهید ثانی گفته حیث اعتبر فی الزمان، این دقت رو داشته باشید، طلب شما باشه الان بهتون عرض میکنم این جهتش چیه. و حیث اعتبر فی الزمان ال استقلال و ال استیلا، حالا که اینجوری شد، فلو منعه من سکنا داره، اگر من کند ظالم اون شخص را، یعنی صاحب مال رو، از سکنای دار خودش، اجازه نده بره تو خونه خودش بشینه، اما ولم یثبت المانع یده علیها، ثابت نشود، قرار نگیره، مستقر نشه مانع یدش بر اون دار، یعنی خود اون ظالمم مسلط بر خانه نیست، نرفته تو خونه عرض کنم خدمت شما بنشینه، او منعه من امساک دابته المرسله، دابه آزاد و رها شده رو من بکنه از این که این امساکش بکنه، اسبه فرار کرده، صاحبش رفت بگیرتش، این نذاشت. کذالک، اونم همینطور. این کذالک دوستان یعنی چی؟ یعنی ولم یثبت یده علیها، باز ید خود اون ظالم بر این دابه ثابت و استقرار نداشته. اینجا فلیس قاصب لهما، یعنی این ظالم قاصب این دار محسوب نمیشه، قاصب این دابه محسوب نمیشه. لهما یعنی دابه و دار. حالا که قاصب نیست فلا یزمن العین لو تلفت، حالا اگر اون دار تلف شد، اگر دابه تلف شد، دیگه این آقا ضامن نیست. ولل اجره، یعنی فلا یزمن الاجره زمن المن، این مدت من هم اجرت رو این آقا ضامن نیست. چرا؟ لعدم اثبات الید الذی هو جزء و مفهوم الغصب، به خاطر اینکه اثبات ید اتفاق نیفتاده که این جزء مفهوم غصب است. خب تمام شد دوستان بزرگوار، یه لحظه خوب به من دقت کنید. عبارت مرحوم شهید اول تو این قسمت ازش در نمیاد که ایشون بخواد بگه ضامن نیست. عبارت شهید اول داره فقط فلج صدقه آسب الله هما، اما شهید ثانی عبارت شهید اول رو پس و پیشش یه چیزایی آورد که انگار شهید اول میخواد بگه حالا که قاصب نیست پس ضامنم نیست. بعدم خود شهید ثانی میگه آقای شهید اول دقت کنید، زمان که با قصد تلازم نداره، چرا میگید حالا که قاصب نیست ضامنم نیست؟ خب یکی به شهید ثانی میگه آقای شهید ثانی کجا ایشون گفت ضامن نیست؟ ایشون گفت فلیس به قاصب لهما، یعنی قاصب محسوب نمیشه. حالا چرا ایشون این حرفو زده؟ من دو تا نکته عرض میکنم. یک نکته اینه که شاید ایشون گفته خب این اگر بخواد مرحوم شهید اول بگه لیس به قاصب لهما اما زمان دارد، این که فایده ای نداره حالا قاصب نباشه، میخواد قاصب باشه میخواد نباشه. این طبیعتا وقتی میگه لیس به قاصب لهما میخواد بگه زمانم نداره، یعنی استظهار اینجوری مطرح کرده. نکته دوم که از این نکته مهمتره این است که مرحوم شهید اول در دروس عبارتی دارد که اون عبارت ازش یه همچه استفاده ای می شود که حالا که قاصب نیست پس زمان هم نداره. انگار این تلازم بین قصب و زمان تو این موارد رو مرحوم شهید ثانی از دروس گرفته. من یه عبارتی تو دروس هست براتون میخونم. ببینید مرحوم شهید اول تو دروس میگه وهبه، یعنی قصب، الاستقلال به اثبات الید علی مال الغیر عدوانن، همین تعریف رو ذکر میکنه. فلا یکفی رفع ید المالک من دون اثبات ید الغاصب، فلا یکفی رفع ید المالک من دون اثبات ید الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه، قعود على بساطه مثلا روی گلیم خودش بشینه، او من امساک دابته المرسله فتفقت تلخ فلا زمانه. ببینید اونجا دیگه نمیگه فلا قصبه، میگه فلا زمانه. فلو منعه من القعود على بساطه او من امساک دابته المرسله فاتفقت تلف فلا زمانه. از این عبارت شهید اول در دروس استفاده میشه که ایشون با اینکه تو تعریف قصب و استقلال به اثبات ید، اما بعد نتیجه گیری که میکنه میگه چی؟ میگه فلا زمانه، حالا که قصب نیست پس زمانم نیست. پس ببینید دوستان، نرید سراغ عبارت شهید اول اینجا بگید آقا شهید اول کجا گفت زمان نداره، که آقای شهید ثانی شما میگید شهید اول گفته زمان نداره، بعدم ازش تلازم استفاده میشه، بعدم بهش اشکال میکنی که این تلازم درستی نیست. انگار دوستان شهید ثانی این عبارت رو از دروس شهید اول استفاده کرده. شاید ظاهر اولیه عبارت خود لومعم همین باشه که ایشون وقتی میگه فلیس به قاصب لهما طبیعتا نمیخواد صرفا بگه قاصب نیست، میخواد بگه قصبی که همراهش زمان باشه اون قصب رو عرض کنم نداره. رو همین حساب اشکال میکنه، میگه ویشکل به انهون شن چنین است لا یلزم من عدم القصب عدم الزمان. آقای شهید اول لازمه عدم قصب عدم زمان نیست، ممکنه قصبی در کار نباشد اما زمانی در کار باشه، لعدم انحصار سبب فیه، یعنی سبب زمان منحصر در قصب نیست که شما بگید حتما باید قصب باشه تا زمان داشته باشه. نه، قصب هم که نباشه ممکنه زمان داشته باشه. بل یم بقی یعنی یختص ذالک، ذالک رو بزنید به عدم زمان، سزاوار است که اختصاص بده عدم زمان رو به ما. لا یکون المانع سببا فی تلف العین بذالک، بگه تو این موارد عدم زمان مال صورتی است که مانع و ظالم سبب در تلف عین نشده باشد به واسطه منع کردن. به ان اتفق تلفها مع کون السکنا غیر معتبره فی حفظها، به این که تلف دار اتفاق بیفته با این که سکونت معتبره در حفظ دار نباشه. عرض کردم مثل این که زلزله اومد خونه رو خراب کرد. خب زلزله وقتی اومد خونه رو خراب کرد، این که دیگه منع ظالم ربطی نداره، این منع میکرد یا نمیکرد اون خونه خراب میشد. تازه اتفاقا خوب شد که منع کرد، و الا این صابخونه هم میرفت اون تو خودش هم یه بلایی سرش مثلا میومد. و المالک، این مالک رو عطف سکنا کنید، یعنی مع کون المالک غیر معتبر فی مراعات دابه، حضور مالک معتبر در مراعات دابه نبوده. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه اتفاقی مثل سیل اومد دابه رو برد، و الا این منع مانع هیچ عرض کنم اثری تو حفظ این نداشت. و مراعات دابه لضعف حال، یعنی لضعف عذرخواهی میکنم یه خط رفتم جلو، درسته؟ و المالک خیر معتبر فی مراعات دابه کما یتفق فی کثیر من الدور و دواب، در بسیاری از خونه ها و دابه ها عرض کنم این معتبر نبودن سکنا در حفظ، معتبر نبودن مالک در مراعات دابه، این اتفاق میفته برای کثیری از خونه ها و دابه ها. اما لوکان حفظه متوقفا علی سکن الدار، اگر حفظ دار یا دابه متوقف بر سکنای دار باشه و مراعات دابه عرض کنم به خاطر ضعف دابه، مثلا دابه مریضی بوده نیاز به رسیدگی داشته، یا زمستان بوده همه جا برف بوده، این حتما باید مالک یه چیزی میداد میخورد، ولی این از تشنگی و گرسنگی تلف میشد. و کون ارضها مسبع مثلا، و زمین دار هم مسبع است، مسبع یعنی محل زندگی مثلا درندگان، این درندگان اومده این دابه رو حفظ مثلا از بین برده. فان المتجه از زمان، اینجاها متجه زمان است، نظرن الى کونهی، کونهی یعنی کون اون ظالم، سببا قویا مع ضعف المباشر، مباشر اون درندهی که اومد این دابه رو از بین برد، زلزلهی که عذر میخوام زلزله نه اون عرض کنم خدمت شما، خلاصه اسبابی که اومدن این دابه رو یا این دار رو از بین بردن، اون اسباب تو اینجور موارد ضعیف محسوب میشن و سبب اقوا محسوب میشه. خب این تا اینجا. دو تا مثال دیگه هم ایشون داره، یک مثال اینه و مثله ما لو منعه من الجلوس علی بساطه، مثل همین عرض کنم مانع شدن از سکنای دار یا امساک دابه است، مانع شدن از امساک دابه است، مانع شدن ظالم از جلوس علی بساطهی، بساط یعنی قالیچه گریم، هر چیزی که پهن میکنن روش میشینن، فتلف بعد این تلف شد، یا به سرقت رفت، یا باد بردش، ها؟ او قصب الامه فمات ولدها، این قصبه دوستان عطف به چیه؟ منعه، مالو منعه، این قصبه عطف به اون منعه، یعنی مثله مالو قصب الامه، قصد بکنه شخص قاصب و ظالم عمر را، مثلا کنیز رو عرض کنم قصد بکنه، فمات ولدها جوعن، بعد بچه شیرخوار این عرض کنم مادر از گرسنگی مثلا از بین بره. تو همین حادثه ای که این اواخر اتفاق افتاد، طرف ماشین رو برداد بچه توش بود برد یه جایی گذاشت، بعد 5-6 روز بچه کوچیک رو نوزاد رو پیدا کردن از بین رفته. خب این ماشین رو برده اونجا گذاشته، بچه هم کاریش نکرده، اما همین که ماشین رو اونجا گذاشته، بچه تنها بعد 5-6 روز از گرسنگی از بین رفته، خب قتلش کردن این کسی است که ماشین رو برده اونجا گذاشته. اینم از همون موارده، وقتی مادر رو دزدید، بچه تو خونه تنها موند، کسی هم خبردار نشد، از گرسنگی تلف شد، طبیعتاً این زمانش کردن اونه. البته این که میگه زمانش کردن اونه، اگر بچه عبد باشه، مملوک باشه، خب پولشو باید بده، عرض کنم اگر نه هور باشه طبیعتا بحث دیه و اینها ممکنه پیش بیاد. دقت میکنن حتی توی عبد هم ممکنه بحث دیه پیش بیاد. حالا دیه عبد چیه؟ اون بر اساس اون چه که گفته شده. علا ایالن میخوام بگیم اینجاها عرض کنم حکمش همون حکمیه که تو اون دو صورت قبلی گفتیم. و هازا هو الذی اختاره المصنف فی بعض فوائده. این زمان تو این موارد همون چیزیست که جناب مصنف اختیار کرده اون رو در بعض از فوائد خودش عرض کنم. و ان تبع هنا و فی الدروس المشهور. گرچه در اینجا یعنی تو لمعه و در کتاب دروس عرض کنم خدمت شما تابع مشهور شده، چون مشهور دوستان قائل به عدم زمان می باشن. اینجا میشون گفت فلیس به قاسب لهما، ایشون ازش استفاده کرد فلای از من دیگه. عدم زمان قول مشهور است، ایشون در دروس و لمعه قائل به عدم زمان شده. حالا اگر دوستان مانع شد و قیمت اومد پایین، قیمت بازارش اومد پایین، این چی؟ میگه اما لو منعه، یعنی منع الظالم این شخص را من بیع متاعه، اجازه نداد متاعش رو بفروشه، ها؟ فنقصت قیمته السوقیه. آقایون یه وقت مانع شدن باعث میشه خود جنس لطمه ببینه، اون زمان داره ها، اما یه وقت نه جنس لطمه ندیده، قیمت بازارش اومده پایین، ها؟ مع بقاء العین و صفاتها، یعنی عین سر جای خودش باقی است. عین مثل سبزی هم نیست که فردا پلاسیده بشه، نه برنجه که به یک روز و دو روز هیچیش نمیشه، ها؟ مع بقاء العین و صفاتها اینجا لم یزمن قطعا. چرا؟ لان الفائد لیس مالا بل اکتساب المال. در واقع اون چه فوت شده اکتساب ماله، این نتونست اکتساب مال بکنه، ها؟ ولذا اگر یک کسی بگه آقا اگه دیروز من بودم میتونستم عرض کنم یه معامله کنم 20 میلیون توش سود بکنم، این ربطی نداره به اون قاسب که بگیم عذر میخوام، اون ظالم که بگیم اون ظالم چون من کرده از این معامله، این آقا اون 20 میلیون رو باید بده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
من آره که نوبر میخواد اول بیاد تو بازار، مثلا یه کاسب یا جلوی کسای دیگه رو میگیره، اول خودش بفروشه سود بیشتر بده، بعد وقتی بازار مثلا پخش شد از اون جنس، حالا مثلا بارای بعدی بیاد. چی میشه؟
ببینید موارد اینها خیلی متفاوته. همینجا اگر یه کسی مانع شد، مثلا جنسی که امروز میتونست کیلو 5 تومن بفروشه مانع شد نفروخت، فردا قیمتش رفت بالا چی؟ اما ممکنه قیمته بره بالا، ممکنه قیمته بیاد پایین. یه وقت هست مانع میشه از باب اینکه خودش اون جنس رو داره، به قول شما نوبرم هست، طبیعتا تو نوبرم قیمتش بالاتره، مانع میشه که جنس خودش رو بفروشه. خب این باز موردش فرق میکنه. یه وقت هست یه کسی نه، از باب اینکه ظالمه فقط من کرده، هیچ نه جنسی داره، نه بحث نوبرونه است و نه بحث قیمت، اما اتفاقی به علاوه قیمت پایین بالا میره. اما تو بستگانمون یک کسی از پدر خودش یه پولی رو طلب داشت، اما حرفی نزده بود، 30 سال بود حرفی نزده بود، مثلا حالا 30 سال 40 سال پیش فرض کنید 10,000 تومان 20,000 تومان از باباش طلب داشت، به کاری براش کرده بود، این پولشو بهش نداده بود، بعد از مرگش، بعد 40 سال مثلا از مرگ پدره، رفته بود سراغ برادرها و خواهرها و نمیدونم بستگان که آقا من اینقدر پول طلب داشتم، این پول رو هم اگر اون موقع من سکه طلا می‌خریدم الان میشد 80 میلیون، شما 80 میلیون رو باید به من بدید. خب ببینید یه وقت اینجوریه، این مدلیه، طرف میگه آقا من این اگه سکه، حالا یه کسی بهش میگه آقا اگه تو اینو یخ می‌خریدی الان هیچ چی نداشتی، این که دلیل نمیگه که تو بگی آقا اون موقع اگه سکه می‌خریدم اینجوری می‌شد، چه بسا اگه خونه می‌خریدی 10 برابر این می‌شد، اگه یه چیز دیگه می‌خریدی نصف اینم برات نمی‌مون. اینا که دلیل نمیشه که صرف این که حالا بگه آقا من اگر فلان کارو میکردم، میخوام بگم مواردش خیلی با هم دیگه متفاوته. اینم توجه داشته باشید، ما که میگیم ضامن قیمت سوقیه نیست، نمیخوایم بگیم این هیچ معصیت نکرده، نمیخوایم بگیم عرض کنم خدمت شما هیچ خبطی نکرده، قاضی نمیتونه هیچ حکمی بده، میخوام بگیم صرف قیمت سوقیه که دست هیچ کس نیست بالا پایین رفتنش، این ضامن اون مبلغه نیست، چون اون مبلغش ربطی به خود عین نداره. اما حالا چه حکمی باید کرد تو موارد مختلف متفاوته. خب
قیمت سوقیه
حتی تا مرز مثلا خرش نمی کنه یک کل عدم شدنش هم پیش کنید.
بله بله هر دو طرفش هست. بله همینطور. عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان، یه فرع دیگری که ایشون اینجا مطرح میکنه این است که اگر یه کسی تو خونه خودش نشسته، حواستون خون به من باشه، یه کسی تو خونه خودش نشسته، یک قاصب و ظالمی اومد، اونم همراه مالک تو این خونه از روی قصب و ظلم سکونت کرد. مالک دعوتش نکرده ها، به زور اومد تو خونه، گفت من باید اینجا بمونم، جا ندارم باید بمونم. مالک رو هم بیرون نکرد، مالک تو خونه نشسته، اینم اومد تو خونه سکونت کرد به قهر و زور. در این صورت دوستان ایشون میفهمد دو تا صورت پیدا میکنه. یک این که سکونت به نحو مشاهه، مثلا شما فرض بکنید یه اتاقیست، حمامی داره، دستشویی داره، آشپزخونه ای داره، همه رو به نحو مشاه هر دو دارن استفاده میکنن. قاصبی که اومده از آشپزخونه استفاده میکنه، طبیعتا از دستشویی و از حمام و از اون اتاق داره استفاده میکنه، به نحو مشاه دارن استفاده میکنن. ایشون میفرماد در این صورت قاصد نصف خونه رو هم عیناً هم قیمتاً ضامنه، هم عیناً هم قیمتاً. وقتی میگیم هم عیناً هم قیمتاً یعنی چی؟ یعنی اگر تلف بشه خونه، ضامن نصف خود خونه است. و از حیث قیمت هم، قیمت که میگیم مرادمون قیمت سکناست، یعنی اجاره. اگر این خونه مثلا اجارش 1,000,000 این ماه 500 تومان باید بابت اجاره بها پرداخت بکنه، ضامن این مقداره، چون نسبت به نصف مشا استقلالیت پیدا کرده و عرض کنم این زمان رو باید بکشه. اما اگر سکونتش مختص به یک محل خاصی از خونه است، این خونه های قدیمی رو نمیدونم دیدید یا نه، بعضی از این خونه های قدیمی یک طرف خونه خود مثلا صاحب خونه بود، یک گوشه حیاط هم مثلا یه اتاقی، یه سویت کوچیکی درست میکردن برای خادم خونه، مثلا خادم داشتن. این قدیما خوستن وقتی بچه زیاد داشتن، خونه ها بزرگ بود، زن خونه نمی‌رسید به همه کارها، یه خادمی داشتن می‌آوردن یه گوشه یه حیاط مثلا یه جا براش درست کرده بودن جدا. این فرض کنید وارد خونه شد، رفت اونجا را قصب کرد، یه قسمت خاصی از خونه، نه به نحو مشاع، یعنی کار به اون قسمت مثلا خونه اصلی نداره، این تیکه خاص رو عرض کنم انتخاب کرد برای قصب. ایشون میفهمد در این صورت ضامن همون قسمت خاص از خانه است که استقلالیت پیدا کرده، این دیگه به نحو مشاع نیست. حالا اگر اجاره باید پرداخت کنه، باید ببینیم اجاره اونجا چقدره. اگر خونه خراب شد، اگر اون قسمت خاص خراب شد، این آقا ضامنه، یعنی قسمش رفته روی قسمت خاص. نکاتی رو ایشون اینجا ذکر میکنه، یک نکته این است که اگر قاصب دوستان قوی و مستولی باشد و صاحب دار ضعیف، به نحوی که ید مالک مزمحل باشد با وجود ید قاصب. تو همین فرضی که عرض کردیم ها، یعنی ید قاصب رو شما قوی فرض بکنید، ید مالک رو ضعیف، به نحوی که مزمحل باشه با وجود ید قاصب. ایشون میفرماد تو این فرض احتمال قوی قاصب ضامن جمیع دار است، ولو مالک هم اونجا نشسته ها، اما چون یدش مستولی نیست، انگار همه خونه دست قاصب، اختیار داره همه چی اونه. اگر ید مالک ضعیف به نحوی که مزمحل محسوب میشه، ممکنه بگیم همه دار رو این ضامنه. نکته دوم عکس این فرض اوله. دوستان بزرگوار، گاهی پیش میاد ها که قاصب، با اینکه قاصبه، اما یدش ید ضعیف است از مقاومت در برابر مالک، یدش ید ضعیفه، حالا به هر دلیل مالک من نکرد، از قدرت خودش استفاده نکرد. ایشون میفرماد در این صورت دیگه این قاصب که یدش ضعیفه ضامن خوددار نیست، که اگر دار مثلا تخریب بشه از بین بره، این ضامن باشه، صرفا اجرت سکونت رو ضامنه. یعنی این آقا مثل یک مستأجری میمونه که اومده اینجا، اجارهش رو باید پرداخت بکنه، علاوه بر این که حرمت تکلیفی داره قصبش، عرض کنم به خاطر این استیفاء منفعتی که کرده بدون اذن مالک، اجرت سکونت این دار رو ضامنه. حالا آیا ضامن عین هم هست یا نه که اگر خود خونم خراب شد این آقا ضامن باشه؟ ایشون میفرماید بعضی ها مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق حلی و جماعتی اینا گفتن نخیر، ضامن عین نیست. علتش این است که در قصب استقلال ید شرط بود و این آقا که یدش ید ضعیف است قاصب نسبت به مالک، اینجا استقلال ید پیدا نکرده. البته دوستان این رو مرحوم شهید اول به قیل نسبت داد، گفت قیل لا یضمن العین. این قیلم عرض کنم مثل مرحوم علامه و محقق حلی و اینها عرض کنم قائلش هستن. مرحوم شهید ثانی میفرماد این که شهید اول دوستان نسبتش داد به قیل، گفت قیل اینجوری لا یضمن، این معلوم میشه خودش دوستان نظرش به لا یضمن نبوده. از باب این که نظر هم نداده، شهید ثانی میفرماد شاید ایشون خواسته توقف کنه نسبت به این مسئله. دلیل توقف فتوای جناب شهید اولم دوستان این است که از یک طرف هم استیلا قاصب بر عرض کنم استیلا قاصب بر دار و خانه رو عرض کنم خدمت شما مدعی شد، چون کسی که سکونت داره استیلا هم طبیعتاً داره، و این که مانع قدرت بر دفع این آقا داره، این دلیل عدم قصد نیست. بالاخره این تو اون خانه داره سکونت پیدا میکنه، با فرض تحقق عدوان بگیم مثلا زمان رو داره. البته دوستان این باز آخرش یه تذکریشون داره، میفرماد این مال وقتی است که مالک عرض کنم قوی که قدرت بر دفع داره بعید از خانه نباشه. یه وقت از یه خونه کوچیک شما مثلا تو شهرستان داری، اما خودتون تو قم دارید زندگی میکنید، ها؟ فاصله شما تا اون خونه فاصله زیادیست، بعید است نسبت به شما از حیث مکانی. ایشون میفرماد تو مواردی که ولو شما قدرت دارید قاصب رو از خونه بیرون کنید، یعنی شما اقوا هستید و اون قاصب چیه؟ ضعیفه. ایشون میفرماد در این صورت استیلا قطعا وجود داره و زمان شبهه نداره، چون مالک دوره از خونه است، اینجا حتما اون قاصب ولو ضعیف هم باشه زمان دارد. نگاه کنید عبارت رو. ببینید ما یه قواعدی رو از لابلای عرض کنم چیزای فقهیمون، احکام فقهیمون یا روایات در میاریم، اون رو ایشون تطبیق میکنه. یکی از قواعدی که توی فقه مفصلم روش بحث شده این است که بین مباشر و سبب کدوم یکی ضامنن. یه عده گفتن که هر کدوم اقوا باشن، قوت داشته باشن. لذا اگر مثلا من یه سیبی به شما دادم، شما این سیب رو میل کردید، بعد معلوم شد این سیب مال من نبوده، شما فکر کردید این سیب مال منه دیگه، منم به عنوان مال خودم دادم شما خوردید. یا به شما گفتم آقا بریم رستوران به حساب من یه غذای با هم دیگه بخوریم، رفتیم نشستیم سر میز رستوران، شما هم دیدی خب مال مفته و هر چی دلت خواست خوردی، از سالاد و زیتون و نمیدونم هر چی دلت خواست سفارش دادی، بعد من پاشدم رفتم صورتحساب آوردم برای شما، اینجا من سبب شدم شما مباشر اکلی، اکل رو شما انجام دادی، مباشر شمایی، اما سبب کی بود؟ سبب من بودم. کدوم یکی قویه؟ بعضی ها گفتن ملاک زمان قدرته، اونی که اقواس اون ضامنه، اما بعضی ها گفتن نه، اینا دیگه تو مقاصد بحث شده، بعضی ها گفتن نه، صرفا قوی بودن ملاک نیست، باید طوری باشه که تلف رو به او اسناد بدن، به نحوی که مباشر کل آله باشه، مثل آلت باشه. شما اگر با یه کلنگی مثلا بزنید تو سر یکی بکشیدش، نمیگن کلنگ کشت، میگن شما کشتی، اون کلنگه فقط آلت فعله. اگر سبب به طوری قوی باشه که تلف رو به اون نسبت بدن، تلف اون مال رو که مثلا خورده شده یا از بین رفته، میگن اونجا سبب ضامنه. اینا قواعدی است که توی فقه روش بحث شده، اون وقت این مصادیق میشه مصداق اون قاعده کلی که در جای خودش روش بحث شده. نگاه کنید عبارت رو. ولو سکن معه قهرن فی داره، اگر ساکن میشود قاصد همراه مالک از روی قهر و غلبه در دار این مالک، اومد کنار مالک تو خونش زندگی کرد، گفت جرأت داری حرف بزن، من اینجا میشینم تو هم عرض کنم نمیتونی جنب بخوری ها؟ فهو قاصب للنصف، این قاصب نصف عرض کنم این دار است، عیناً و قیمتاً. این که میگه عیناً و قیمتاً، مراد از قیمت قیمت سکناست، یعنی اجاره بهاش. دقت کنید، یعنی نصف عین رو که اگر عین تلف شد نصف عین رو باید بده، قیمتاً یعنی نصف قیمت اجاره اون محل رو که همین که میشینه اگر یک ماه نشسته اجاره نصف اون خونه رو باید بده. چرا؟ لاستقلال اون قاصب به این نصف، چون نسبت به نصف مشاع خونه این قاصد استقلالیت پیدا کرد دیگه، ولذا قصب است و عرض کنم طبیعتاً باید پرداخت کنه. به خلاف نصف لذی به ید المالک، به خلاف اون نصفه مشاعی که در دست مالکه، اون نصفه مشاعی که در دست خود مالکه، اون که دیگه قصب نشده چون مالک هم داره اونجا زندگی میکنه. البته هازا، یعنی این حکمی که گفتیم، حکم بالا، اذا شارکه، وقتی است که مشارکت کند قاصد با آقای مالک، فی سکن البیت علل اشاعه من غیر اختصاص به موضع معین، نرفته توی اتاق خاص یه گوشه حیات که یه اتاق هست اونجا رو بگیره ها، تو کل خونه به نحو مشاع این عرض کنم تسلط داره. اما لو اختصاص به معینن، اگر اختصاص پیدا کنه این آقای قاصد به مکان معینی، محل معینی از دار، اختص به زمان اون مکان معین، فقط زامن اون مکان معین عیناً و قیمتاً. کما لو اختص به بیت من الدار و موضع خاص من البیت الواحد، مثل اونجایی که اختصاص پیدا کنه این آقای قاصد به اتاقی از خانه و موضع خاصی از بیت واحد، گاهی یه اتاقه اما یه گوشه خاصی فقط، این در که میاد همون یه متر اول اصلا به خودش قبولونده که بالاتر از این یه متر نره، میخواد ظلمش خیلی زیاد نشه، یا مثلا لمعه خونده میدونه اگر بخواد اون طرف هم پا بذاره زامنه، یه گوشه خاصی رو فقط گرفته، بقیهش اصلا کار بهش مثلا نداره. ولو کان قویین مستولین و صاحب الدار ضعیفن، اگر آقای قاصب قوی و مستولی باشه و صاحب دار ضعیف باشه، ببینید اون قوی باشه این ضعیف باشه یعنی چی؟ یعنی به حیث از محلت ید المالک مع القاصب، به طوری که دیگه ید قاصب ید مستولی باشه و ید مالک به حساب نیاد، مزمحل بشه یعنی به حساب نیاد، همه کار این خونه شده این آقای عرض کنم قاصر، هیچ اختیار اون بدبخت مالک نداره، فقط آخر شب میاد میخوابه و صبح زودم عرض کنم میره بیرون و خلاصه هیچ اختیاری از خودش نداره، بله قربانگوی این آقای قاصر شده. اینجا اختم لقبیین زمان الجمی، اینجا دیگه ممکنه بگیم کل خونه عرض کنم تحت قصب این آقای قاصر قرار گرفته. ولدن اکس الفرض، حالا اگر همین فرض رو عکس کنیم، این انعکس الفرض یعنی همین قسمت آخر رو ها، به انزع و فساکن از داخل علی المالک ان مقاومته، ضعیف باشه این ساکن یعنی قاصب، اون کسی که اومده سکونت کرده تو این خونه از داخل علی المالک بر مالک داخل شده، ضعیف باشد، از چی ضعیف باشه؟ ان مقاومتهی، از مقاومت در مقابل مالک، ولیکن لم یمنعه المالک مع قدرته، با این که مالک قدرت داره اما من نکرد. دوستان این که میگیم من نکرد معناش این معناش این نیست که راضیه ها، که بعد بگیم دیگه قصبی اتفاق نیفتاده، نه قصب کرده طرف، اما مالک با این که قدرت داره از قدرت خودش استفاده نمی کنه، در این حال عرض کنم خدمت شما چیزم نیست، راضی هم نیست. اینجا زمن از ساکن و قدرت ما سکن، این فقط اجرت ماسکن رو زمان داره، یعنی زمان خود این رو نداره که اگر خونه تلف شد این ضامن خونه باشه، نه صرفا باید اجاره بها بده. لاستیفاء این قاصب منفعت اون دار رو عرض کنم به غیر اذن مالکی. اما در مقابل قیل و القائل محقق علامه و جماعتی اینا گفتن ولا یزمن الساکن علی این، نسبت به خود عین این آقا زمان نداره، اجرت رو زمان داره اما عین رو زمان نداره. چرا؟ لعدم تحقق الاستقلال بالید علل عین، چون استقلالیت بر خود عین ندارد. الذی لا یتحقق القصد بدونهی، که این الذی دوستان قید استقلال، اون استقلالی که قصد بدون این استقلال تحقق پیدا نمی کنه. حالا چرا جناب مصنف دوستان گفت قیل، با قیل این لای از منال این رو آورد؟ میگه و نسبت المصنف الالقول یشعر به توقف خود آقای مصنف در این مورد، خودش توقف کرده. چرا توقف کرده؟ و وجه توقف، ضمیر وجه رو بزنید به توقف، ظهور استیلائه علال این، چون ظاهر است استیلاء قاصد بر این علتن تفع به سکناها، همون اینی که به سکناش عرض کنم خدمت شما انتفاع میبره. و قدرت المالک علی دفعه، این که مالک قدرت داره که دفع بکنه این رو، این قصف رو بر نمیداره. لا ترفع القصف مع تحقق العدوان، عدوان وجود داره عرض کنم قصفم اتفاق افتاده، لذا احتمال این که ضامن باشه وجود داره. نعم لوکان، یه خط دیگه، لوکان المالک القوی نائیا، نائیا یعنی بعیدن عن الدا، یعنی از خونه دوره، خونش مثلا توی رفسنجان، این آقا تو قم داره درس طلبگی میخونه. فلا شبهه فی الزمان، اینجا هیچ شبهه‌ای در زمان نیست، ولو این آقا استیلا داره ها، یعنی اگر بره رفسنجان قدرت داره اینو بیرونش کنه اما نرفته. اینجا ایشون میفرماد حتما ضامن اون آقا لتحقق الاستیلاء. آخر دعوانا ان الحمد لله.